Sí.
Esto un rayo en trago. Ojo de por debí, esto es un chavo. Ayer, donde fuiste, Shabbat, pillar a Mechi y pollón, mires. Albate, no pollón a Mechi, está yo. پایان خودش، زنش و دو فرزندش که همه چیون در حیات داشتن بازی بکرد. و هیچ دلیلی هم برای به پایان رسیدن همه چیز نداره. این احساسی بود که تصور نبودن خانه به اون دست بود. خانه که در اون به دنیا آمده بود. سراسر دوران کودکیش را در آن گذرانده بود و نوجوانی و جوانیش نیز در آن سپری گشته بود و حتی عروسیش را در آن برگزار کرده بود و تا همین نک نیز ادامه بود و به هر گوشه و کنار آن خاطره ای رقم خورده بود که با حضور در آن عیناً زنده می شود و حالا به ناگاه خواهر و برادرش که سالها میشون پایشون را در نگذاشته بودن به یک باره با هم به این نتیجه رسیده بودن که نیاز شدید و مبرمی به پول دارن و در اصل میخواستن این آخرین گره پیوندشان را هم باز کنند و تمام و هرچه زودتر بهتر و برادرش حتی یک قدم و برادرش حتی یک قدم هم فراتر رفت که اگر تخفیف بدهیم زودتر خواهند خرید و هر مقداری هم تخفیف بدهیم هیچ مانعی ندارد و عیبی هم نمی کنم از طرح من کس بوده که خواهرش به طور ناشیانه دل سوزانده بود بیچاره ببین چقدر پولاد که آقای فاضلی با خود در دل به طرز شکوه‌آمیزی نادیده بود نه هیچ هم پول لازم نی ماشین سمند شاسی بلند زیر پایش نیست که هفته اجاره سه طبقه خانه را نمیگیره که میگیره کارمند عالی رتبه وزارت کشور را هم هر جایی که میرود با خود یدک میکشد خب چه نیاز دارد؟ و بعد با یادآوری داشته های برادرش زاریده بود اللهم صل این عجله دیگر برایش بعد که کمی فکر کرده بود در یافته بود نه خواهرش نیز چندان نیازی نداشت نه اصلا نیازی نمیتوانست داشته باشد چرا که ضمن اینکه شوهرش یکی از کله‌گنده های مسکن شهرسازی بود خودش در شهر سمت نسبتاً درخور و مقبولی را احراز کرده بود میرفت تا یکی از کارگزاران شخص شهردار شده خب پس حالا چه شده بود که یک مرتبه هر دو درست در یک ساعت بی‌مقدمه نیازمند شده نمیتوانش فرد در اما میدانست پشت این جریان هیچ خباست و شیطنت در کار نیست و اگر هم داشت چنین ناهنجاری روی میداد و به زندگیش آسیب میرسان همه از بیخبری از اوضاع نابسامان این بود که آنها روش کرده بودند رو اما او درجا زده پیش نرفته خوب میدانست که خواهر و برادرش فقط و فقط به فکر خود هستند و سمجد که باید به صورتی رفع و جور شد اینن مانند اکثر آدم ها که در مواقع که در مواقعی این شنیدی که در مواقعی این شنیدی بهانه می تراشن و حالا آنها نیاز را بهانه کرده و عواقب وخیم آن تنها زندگی آقای فاضلی را نشانه رفتن. آقای فاضلی هیچ تعبیری نداره که آنها اصلا به این نیندیشیده بودن که بعد از فروش خانه چه خلل و خسرانی بر سر او و خانوادهش خواهد آمد. هرچند به یاد حضر خواهرش افتاد مذر چند بار به یاد حرف خواهرش افتاد که گفته بود بیچاره ببین چقدر لازمه. حرف میزد که با هم حرفهایی زده از همین رو لازم میدید تا عجول نباشد و کمی معقول و با حساب پیش بدهد. البته راههای زیادی بود میتوانست به هرچه زودتر موجود توجه نکند بگوید سپرده هم به گنگا تا مشتری بگیرم و همینطور موضوع را چشم دارم. هرچند اما اگرهایی بود که باید پیش بگیرم و ممکن بود اصلا پیش نیاید. مثلا اگر برادرش میپرسید به کدام گنگا سپرده ای چه باید بگیرم پس میباید به گنگاهی میسپرده. در نظر داشت فردا هنگام بازگشت از دبیرستان این کار را انجام کرد. اما فردا قبل از آن که به دبیرستان برسد در بین را خانه را به چندین منگاه سپرد. هنوز طعم تلخ سپردن خانه را حد نکرده بود که اتفاق ناهنجار دیگری چون کابوسی خطرناک و فلج کننده همه وجودش را مختل کرد. بر سر اتهام گاهی و ناجوان مردانه بیان که حتی بازخواستی بکنن و حتی از او سؤالی بشود چون و سریع حکم اخراجش را فرستاده بده. جالب این که حکم یک هفته میشد که آمده بود اما هیچ معلوم نبود این یک هفته تأخیر را در کجا و دست چه کسی و اصلا چرا یک هفته اون را بیخبر بداشته بودن. هیچ کس جوابگو نبود. نه موضوع و نه دلیل امور تربیتی. و هر دو طوری نقش بازی کرده بودن که انگار هر کدام آخرین نفر بوده که خبردار شده. اتفاقا همین نوع اصرار در بیخبری آنها او را به این نتیجه رسانده بود که خودشان مگر به غیر از آنها کسی دیگری هم در دبیرستان بود تا چنین منکری را انجام دهد. رابطه نامشروع با شاگردان آنم بدون آنکه هیچ موردی برای اتهام بوده باشد اخراج شد. درست به همین تونگی اوریانی هیچ تردیدی نداشت که یا هر دو این تهمت کریم المنظر را ساختند و یا اینکه یکی از آن دو با مشورت دیگری تازه چه بدتر. اما چرا نمیفهم و نتوانست بفهمد چطور میتوانست این را شیطنت بنامد. این خباست و رضالت محض وقتی فهمید و دریافت که تنها خود رو میدن که آخر از همه خبردار شده و یک هفته تمام او را وسط انداختند و به ریش و تمام هیکلش خندیدند و هیچ عصبی نشد. تمام اعضای اعضایش فلت شد و بم و سنگین بر روی صندلی در دفتر نشست و در حالی که مدام میگفت چرا؟ چرا؟ آخر چرا؟ مگر چه کرده؟ در دفتر مدیر دبیر امور تربیتی نشسته بودند نگران او را نگاه میکرد و دبیرهای دیگر همه سر کلاس ها شدند. مدیر نمیدانست چه کار بکند و تلاش میکرد تا خود را سرگرم کند اما نمیتوانست. مدیر میدانست چه کار بکند اما دید نمیتواند. مدیر نمیدانست چه کار بکند و تلاش میکرد تا خود را سرگرم کند اما دید نمیتواند. میبینی غلط
بالا
در دفتر مدیر دبیر امور تربیتی نشسته بودند و نگران او را نگاه میکرد و دبیرهای دیگر همون سر کلاس هاشان رفته بودند. مدیر نمیدانست چه کار بکند و تلاش میکرد تا خود را سرگرم کند اما دید نمیتواند. بلند شد و آهسته گفت رفت از دفتر بیرون رفت و خود را در جایی مشغول کرد و دبیر امور تربیتی معذب و نگران به این فکر افتاد اصلا او کافر یا همانطور که سربازان گمنام ولی اصل میگویند رابطه نامشروع با شاگردان ولی هیچ درست نبود تا با او اینطور رفتار بشود. مدیر هم دیگر زیاد مته به خشخاش که صدای زن برنج دو آقای فاضلی با تمام پولی که فروش خانه به دستش آمده بود این هیچ کم بودار زیادی توانست خانه حیاتداری را در بس رهن کامل بکنه و از این نظر که اجاره نخواهد داد خصوصا حقابت این که دیگر سر هر ماه قیافه طلبکار صاحب خانه را نخواهد دید ضمن این که میدانه دیگر سر ماهی هم وجود نداره تا او حقوق ماهانه دریافت کنه با این حال احساس آرامش و سبوچی میکرد. هم اکنون که تمام اساسیشان را آورده بودند خانه فروخته شده را تخلیه کرده بودند دیگر چیزی وجود نداشت تا با آن بشود آقای فاضلی را به آن خانه وصل کرد و درست همین بریدگی و انقطاع بی‌واسطه در او نوعی ناامنی و کشتبانیگی هراس‌آوری را موجب گشت. در حالی که سعی میکرد از میان بخترهای اساسیهشان از پشت در حیات ادامه داد تا خواب همزره در دالان روی بخچهی بشد و در حالی که آرنجهایش بر بانوانش تکیزان بشود سرش را میان دستایش گرفت با خود و در خود زاری آه که دیگر یتیم شده و سپس بی اختیار زد زیر گریه خسته بود و خیس از قرش که خواب سبک به سراغش آمد. همونطور نشسته سرش را میان دستایش گرفته بود تا خوابش بود. آب و بیدار صداهای شنید و صدای آرام را که داشت سعی میکرد تا بچه ها را به سکوت و بی صدایی سوق دهد صدای زنش که می گفت خسته قدری آهسته یا بیایید تو تا یا برید داخله که کم کم خوابش عمیق شد و دیگر صدایی نشد. وقتی چشم باز کرد هوا تاریک شد و او در دالان این بخچه این خوابش بود. احساس سرما که آشنا و احساس قریب بی‌پناهی تو امان در اول شب خانه رحمی او را فرا گرفت و حول مشغولی داشت به سویش همه‌نظر می‌شد که می‌خواست تا بگرید که زنش او را برای شام صدا زد. این صدای امن و معنوس زنش بود که او را به خود آورد و آرام شد و با بغضی فرو خورده به سوی صدا رفت. دیگر جایی نمانده بود که آقای فاضلی آنجا نرفت و سر نزده بود. به هر جایی که گمان می‌برد ممکن است گله از مشکلش بکشایند رفته بود و در تمامی آنجاها حتی نتوانسته بود، یعنی نگذاشته بودند کلمه ای از اتهامش را مطرح کنند تا چه برسد به حرفهای اضافه و یا موقوف دیگری. و در آخر به نتیجه رسیده بود که برایش عجیب و باور نکردنی می‌آمد. چطور چگونه می‌شود دست گره‌ای بیندازد اما این گره در هیچ جای گشوده و باز نشود؟ به انگار هیچ دستی را دارا و توان آن نبود تا این گره را بگشاید. خوب می‌دانست این ناتوانی و عجز تنها به امروز و دیروز مرتبط نمی‌شود. او رفت تا خیلی دور و دورتر و با باوری پیوند می‌خورد که بنا به دلایل و ضرورتی به وجود آمد که برام بود تا معایب را بپوشاند و پنهان کند، نه اینکه آن را رفت نماید و برطرف شد. آقای فاضلی احساس میکرد دیگر هیچ میل و رغبتی به تدریس و مدرسه و فرهنگ ندارد و ناباورانه احساس میکرد هر کار دیگری میتواند شغل او باشد، در حالی که پیشتر نمیتواند هر کاری را بپذیرد. ولی حالا از این که همه کاره شده بود دلش به حال خودش نیست و از این که دیگر نمیتوانست کار دلخواهش را انتخاب کنند احساس عجز و ناامیدی میکرد. یک لحظه احساس کرد چقدر دلش میخواهد کاش به دنیا نیامد. بعد به فکرش آمد، فکری شد، اینها را در جای خوانده و اکنون نیز دارد دوباره خوانی میکنه و اکنون نیز دارد دوباره میخوانه پرانتز دوباره خوانی میکنه. بعد دید نه، این خودش هست که ناامید و ناباور به دنبال کار هست. حالا هر کاری که باشد، کار برای رفع حوایج اولیه خود و خانواده، کار برای شکم بچه ها برد. چهار، کار پنج. آقای فاضلی اول باری که صفحه آگهی استخدام روزنامه را دیده بود از تعجب با خود گفته بود نگاه کن این همه کار، و حالا که پس از شش هفت ماه دوندگی و زون زدن های بیاسر تا تازه به استخدام شرکتی در آمده بود با اون را نیز مدیون همین رقیب جوان جوان مردش میدانست که قبل از مصاحبه در اتاق انتظار با هم نشسته بودند و هر دو میدانستند فقط یک کار هست و دو متقاضا. هر آن که دو گدیاتور روبرو هم که آقای فاضلی درست ندانست که چطور شد که به یک باره رویش با طرف جوان کرد و گفته بود اصلا هیچ اعتمادی به اینها نداشت. بعد با دست به اتاق مصاحبه اشاره کرد و جوان خیلی صمیمی با مهربانی پرسیده بود چرا؟ گفته بود شیش هفت ماه نیست می آید و بدون هیچ حاصل خالی برمیگرد. خودش به جمع خانواده که زیر حرفش را تغییر داده بود و در ادامه گفته بود انگار تماماً علکی و به دروغ است. آنها به دروغ کاری عرضه می کنند و ما نیز به دروغ می آیم و هیچ نتیجه این برمیگرد. که جوان خندیده بود و متعاقباً با مهربانی ممنون و از صمیمیت و دلخواهی و با شور گفته بود نه هیچ اینطور ناامید و نگران نباشید، همه چیز درست میشود. چه میگوی اینقدر از این کارها به دست خواهی آورد که با اصلاً باورت بشود. ششم ما آن اتفاقی است که تصادفاً می‌بینیم بعضی مسائل با هم جور در نمی‌آیند و شرایطی را پیش می‌آورند که آنطور می‌شود. در زندگی از این رویدادها به فراوانی می‌آورد و آدم نباید خودش را ببازد که آقای فاضلی احساس کرده بود جوانی شده از طرف سنو و سربزی که چشم به پاشی های اتاق انتظار دوختم داشت درهای بزرگتری دوشم داشت. لحظه چشم از پاشی ها برداشت تا خوب ببیند که در اتاق مصاحبه باز شده و صدایی گفته بود آقای خیرخواه، که جوان بلند شده بود و در حالی که با حرکات چشما و ابروهایش و آقای فاضلی به اطمینان میداد همراه با لبخندی صمیمی گفته بود هیچ نگران نباش درست میشود و رفته بود داخل اتاق مصاحبه که آقای فاضلی به خود گفته بود عجب نکند به مدرکه گرفته باشد، اما نه آن همه لطف مهربانی چگونه میتوانست شوخی و مسخره باشد؟ و در ته دلش حرفای مرد جوان اثر مطلوب و دلپذیری گذاشت که احساس آرامش خاطر کرده و طولی هم نکشیده بود که آقای خیرها بیرون آمده با همون لبخند پر از مهر و مهربانی و همراه با همون اشاره چشم آن ابرو که به اون نه تنها وعده میداد که به عنوان رفتن هم گفته بود حالا دیگر هیچ نگران نبود، همه چیز درست بود. و بعد با دست خداحافظی کرد و رفت. آقای فاضلی حیرت زده با خود اندیشیده بود این دیگر که از کدام قرن و به چه دوری ناباور که صدایش کردن در اتاق مصاحبه دو نفر نشستند یکی روبرویه و دیگری سمت راست است. روبرویی که پشت میز نشسته بود با خودکارش برمیرد پرسیده بود مدرک. آقای فاضلی هم گفته بود لیسانس. لیسانس ادبیات. به سمت راستیش آهسته زیر لب با خود گفته بود با اینکه مدرک قابل ملاحظه ای نداشت ولی که روبرویی گفته بود شش کرد ششم دبستان. اما اونطور که معلوم بود باید از مادرش مراقبت میکرد. تازه امروز هم مادرش را به مستأجرشان سپرد. نیم وقت میخواست که نمیخواست از این کار اصلا تمام وقتم باز کنه. که سمت راستیش گفته بود اما برازنده این کار که روبرویی خیلی جدی و قاطع به آقای فاضلی گفته بود خب شما استخدام شد. حالا دیگر کم کم داشت قنید بشه و از صبح که به دنبال کار بیرون آمده بود هیچ چیزی نخورده بود. سخت احساس گرسنگی و ضعف میکرد و میدانست در خانه نیز چیزی پیدا نمیشد. با یاد خانه و خانوادهاش سوزش غیرقابل تحمل در سراسر یدهاش شروع شد و داشت امونش را می برید که به ناگهان آسمان قرمدی. ابتدا قررش سپس قررش دیگری تو امان با رگبار تگر همه چیز را به زیر گرفت. سوزش معده از یادش را و به دنبال چاره بود که چشمش آن طرف به تاقی بانگ تجارت هست. رود خود را رسان زیرا و در اندیشه بود تا چه کنه که به فکرش رسید بهتر از پیش خواهرش بره که به یادش آمد محلقت نزد برادرش و مقداری از او قرض گرفت. باز به یادش آمد که برادرش با چه خوشرویی گفته بود هر وقت پول لازم داشتی بدون هیچ ملاحظه یا پیش من. اما با این حال هیچ دلش نمیخواست تا دوباره پیش رو برم. اما یک بار بس حالا دیدن تگر به رگبار تندی تبدیل شده بود یک ریز داشت میبارم و انگار هیچ سر باز ایستادن نبودش و بی امون و تونتر هم خاکی میکنه. اما با این حال هیچ دلش نمیخواست تا دوباره پیش او برم. اما یک بار بس حالا دیگر تگر به رگبار تون رو تقریم شده بود و یک میز راش میبارید و انگار هیچ اون را سر بار ایستادن نبود و بی امون و متصل تانتر هم میشود. هنوز چیزی نگذشته بود که در سراسر خیابان ها آب برا و زیرها بالا و به پیاده‌روها نفوذ کرد. در اول پله بانگ تجارت نیز رسید. فکری از خاطرش که با خود گفت نه اگر آشنایی ببینه. در همین فکرها بود که سه نفر از بانک با هم بیرون آمد و با دیدن اوضاع نابسامان آشفتگی هوا و شرایط قافل پیر کننده باران یکیشان گفت نگاه کن به هیچ وجهی به نظر نمی آید که بشود تا آن طرف خیابان رفت و سوار ماشین شد. که دومی گفت تنها کافی است یک موتوری از اینجا بگذرد که آخری گفت که موتوری تازه چی بیاید. اگر یکی پیدا شود مرا ببرد آن طرف خیابان، یک هزاری دست خوش که در همین لحظه آقای فاضلی بی هیچ درنگی پاچه های شلوارش رو بدارید تا زد و سریع پشتش رو به مرد کرد و خم شد و گفت سوارش. من با نگاهی ناباورانه مردد سوار آقای فاضلی با همتی افزون بر توانش بارش رو برد آن طرف خیابان و با هزار تومان در جیبش برگشت آماده برای بردن دومی رو. دومی رو برده بود که به هنگام بازگشت تازه متوجه شد که داخل کفش‌هایش را آب گرفته. آمد جلوی بان کفش‌هایش را از آب خالی کرد و آماده برای بردن مسافر سوم شد. چهارمین و پنجمین را هم برده بود و حالا دیگر نمیدانست این چندمین است که میخواهد ببرد و برای چندمین بار که میخواست تا کفش‌هایش را از آب خالی کند. ایستاد و کمرش را راست نگه تا اندکی رفع خستگی کند که صدای یکی از مسافرها بلند شد. آقا به خدا عجله دارم، وگرنه که آقای فاضلی تازه متوجه شد که امروز پنج شش نفر دیگر هست و دیگر اینکه پسش خیست و سنگین شده. بعد احساس کرد سردش رو سرد کرد اعتنایی ند پسش رو در آورد، یکی یکی آستینهایش رو چلون. بعد دید هنوز در یکی از تر آستینها آب مانده، خواست به چلوند که صدای آشنا پرسید این آقا میبرن؟ ترش رو به طرف صورت صاحبه آن صدای آشنا بلند کرد، ناپا دلش رید. بعد نالی چه کار کنم آقای مدیر؟ چه کار کنم؟ و مدیر که غافلگیر شده بود با خود یه خیال بلند گفت چه ظلم میخواست باز تکرار کند که زود فوت آمد. باران هنوز داشت همچنان میرفت و مدیر مانده بود که چه بگوید. تازه چه میتوانست بگوید که پرسید نیست جایی سر زده است؟ آقای فاضلی در حالی که داشت خراشین تازه چلانده شده را صافی کرد به تندی گفت اصلا جایی مانده که نرفته و سر نزده باشند. با این حرف یه دیگر مدیر را خفه کرد و مدیر ناراحت و نگران خفه شد، نتوانست چیز دیگری بگوید. که آقای فاضلی ادامه داد اصلا مگر میگذارم تا چیزی بگوید؟ این باید که در همه جا همه چیز از قد معلوم شد و حکم قطعی صادر گشت. نه، هیچ حرفی نمیشد. اصلا این بار همه حرفا دیگر تماما بیرد و اضافه. یعنی اینکه دیگر چه هست کدام حرف مانده که باید زده شد؟ بعد به طرز رمزآلودی به مدیر نگاه کرد. کسش را داشت میپوشید که گفت گزارش هم خیلی ناجوانمردانه تایید شده. که مدیر یه لحظه حس کرد نفسش دارد بند، حقیقتا برای لحظه نفسش بند آمد و با ملنونم نفسی تازه کرد و گفت نه، هیچگاه در مورد شما گمان بد نداشتم و هیچ هم مایل نیستم گناه دیگران را بشورم. جواهی فوزهی با خود گفت پس این چه کم و تاونی بود که بر سر من حواد کرد؟ از دیگران هم من که خود از خوب میدان که میخوایی پشتشان بنام شد که صدایش بی اختیار اوج گرفت. نه خودت که مدیر با تعجب و مردد پرسید من آقای فاضلی مانده بود که چه بگوید که قبلتا پشتش رو به مدیر کرده خم شد بلند میگفت بله نوبت شماست آقای مدیر سوار شد. مدیر حاجبات بود که یکی گفت به خدا نوبت منم عجله دارم وگرنه که مدیر نفس راحتی کشید و زود گفت چرا قسطان میخورید بفرمایید. اما آقای فاضلی خیلی جدی و قاطعانه گفت نه فقط شما آقای که بند دل مدیر انگار پاره شد و آهسته زاری آخر نوبت این آقاست که آقای فاضلی به پوزخندی نگاهی به همه انداخت گفت مگر چند نفرید همه تان رو میبرم فقط اول اون آقای مدیر. یکی که تازه رسیده بود گفت حالا چند لحظه دیرتر کشتی ها ممکن نمیخوابد پشتش را خم کرد و گفت نه جان فقط اول این آقای مدیر. یکی که تازه رسیده بود گفت حالا چند لحظه دیرتر کشتی ها ممکن نمیخوابد نمیخوابه. البته کارخانه ها من نمیخوابه و چون اینجا آبه و انگار که همه تایید کرده باشن آقای فاضلی چپ دستایش رو روی زانویانش گذاشت و پشتش رو خم کرد و گفت خب آقای مدیر حالا بفرم. مدیر با تردید و دودلی سوار شد در حال حرکت با نگرانی آهسته پرسید راستی کمرتان درد نمیگیرد؟ اما آقای فاضلی فرصت نکرد و نتوانست جوابش را بدهد. همین که روی آب را رد کرد اصلا نفهمید که چطور فقط صدای خرد شدن استخوانی تو امان با ناله خفیفی به گوشش بود. همونطور در حالی که هوا داشت تاریک می شد در زیر باران کنار جسد مدیر یله صدایی از زیر طاقی بانگ ستاره بلند شد درست از روی سرش رد شد. حالا خوب شد به این بیچاره چیزی نشد. آقا بیا ما منتظریم. خراب بودم. خیلی خراب. خیلی خراب.